بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أستأذنك فراز سوم از بخش دوم پیرامون قوای دراکان است. این قوای دراکان دو رسمی یا حیوانی یا انسانی. در فصل نه قوای دراکه حیوانی وارد بحث را میگیره. در فصل ده و یازده که در پی داریم قوای دراکه انسانی وارد بحث را میگیره. ما بیانات خواجه رو که یک تقسیم بندی راجع به قوای حیوانی داشت به هر جسون دید. حالا یواش باید وارد فرماشات ابن سینا بشن. ابن سینا ابتداعا دو تا قوه حس مشترک و خیال رو محل بحث قرار میده. یک استدلال خاص برای اثبات حس مشترک میاره، یک استدلال خاص هم برای قوه خیال میاره، یک استدلال مشترک برای اثبات هر دو میاره. مثلا دو تا قوه مورد بحث ماست، حس مشترک و خیال، و در این دو تا قوه، قوه باطنی بیاره، در این دو تا قوه باطنی برای هر یک استدلال مختص میاره و یک استدلال مشترک هم برای هر دو تا میاره. پس بنابراین ما با سه تا استدلال برخورد میکنیم. با سه تا استدلال روبرو هستیم. اولین استدلالی که ایشون مطرح میکنه و استدلال مختص به حس مشترک هست اینه. ما این استدلال رو دوستانی که در نمط ده خدمتشون دیدیم، در نمط ده در اونجا هم این بحث آمده، نمط ده فصل دوازده، دوستان حتما به اونجا مراجعه بکنن، ارجاع بدن این بحث رو به اونجا، چون اونجا با یه مقدار تفصیل بیشتر و بهتری حرف زده. نمط ده فصل دوازده از کتابایی که چهار جلدی هست مثل ما، جلد چهارم صفحه 128 میشه. در اونجا هم همین بیان اومده رو به حس مشترک اینجا هم آورده. ما میخواییم الان اثبات حس مشترک بکنیم، استدلال اختصاصی برای اثبات حس مشترک. چند تا مقدمه داره این استدلالی که الان میخوان مطرح بکنن. مقدمه اول این است که ما این قطره باران که از بالا داره میاد به طرف پایین، بخواهی که میکنم این در بسیر سفر زیادی برست ما این قطره بارانی که از آسمان میاد پایین، وقتی که نگاهش میکنیم به شکل خط مستقیم او رو میبینیم، اون قطره باران که سریع میاد پایین. حالا میتونیم این مدار مثال رو عوض کنیم، چون که این ها مد نظرشون یه قطره است که میاد سریع به شکل یک خط دیده میشه. ممکنه یه خورده دغدغه توی این مثال داشته باشیم، میگیم قطره های پی در پی، درسته؟ قطره های پی در پی رو که نگاه میکنیم به شکل خط مستمر ما او رو میبینیم. مثال بعدی نقطه جواله است. این نقطه‌ای که مثال دیم نقطه‌ای بود که حرکت مستقیم داشت، قطره که از بالا میاد. نقطه جواله الان خب شب و خیابان زیاد شده، باید هستش که باقردی همین تنباکو این ها که چیز میکردن داخل یه چیزی میذارن و یه سیمی داره میگردنش، درسته؟ شما که از دور میبینید به شکل یک دایره میبینید، در حالی که قطعا یک نقطه بیشتر نیست. نقطه شما به شکل یک دایره میبینید، یک خط مستدیر میبینید. از این مثال ها فراوان میتونید شما پیدا بکنید. مثلا تنکری که شما نگاه میکنید، مثلا تنکری کوچیک نگاه میکنید، وقتی که به گردش در میاد یک فضای یه سره میبینید، توجه کردید؟ سپر نمیبینید شما، یک فضای یه سره میبینید. یا حتی همین صنعتی که تا حالا تو فیلم و مثلا همین میشه اینها بود، خب اینا تصویرهای پشت سر همه دیگه، ولی ما او رو یه سره میبینیم، یه حرکت مستدام مشاهده میکنیم. الان مشاهده مقدم دومش. پس یک نکته اینه که ما اینجور تصاویر در دست داریم. بحث هم ایشون بوده رو ابصار، چون بیشتر مد نظر ما سایل همه اسرائیل دیگه هم به همین شکل اونایی که ما میبینیم بیشتر تو این فضا هستیم، از اینجا ها میتونیم مثال بزنیم. پس این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که همه این چیزهایی که ما داریم مشاهده میکنیم واقعا مشاهده است. خیال پردازی و تخیل و نمیدونم به ذهن آوردن و ذکر و امثال اینها نیست، واقعا داریم مشاهده میکنیم خط مستدیر را یا خط مستقیم رو، واقعا داریم مشاهده میکنیم. یا مثلا داریم فیلم میبینیم، واقعا داریم حرکات یک انسان رو میبینیم، مشاهده به حس و تجربه. این هم میشه مقدمه دوم. مقدمه سوم در این استدلال اینه که خب چشم چه چیزی رو میتونه ببینه؟ چشم اون چیزی رو میبینه که در مقابل او قرار بگیره. ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم، اصلا قوای حسی هم همینجوریه، با حضور ماده صورت میگیره. اصلا ادراک حسی از شرایطش حضور ماده هستش، ماده باید پیشش حاضر باشه. همون چیزی که پیشش حاضر است همون رو داره میبینه، درسته؟ اگر اون بره، ماده بره، دیگه الان چشم او رو نمیبینه، ابصار صورت مثل به او ابصار صورت نمیگیره. اینم مقدمه دیگری که باید مد نظر داشته باشیم. خب الان همین در مقدمه سوم در او خط مستقیم یا خط مستقیمی که میبینیم، اون چیزی که در مقابل چشم هست یک نقطه بیشتر نیست دیگه، چه در خط جواله نقطه جواله و چه در خط مستقیم، یک نقطه بیشتر جلوی چشم ما نیست، باز همون یک نقطه رو ببینیم. چی روی میده که با توجه به همین مقدمات، چی روی میده که ما یک خط میبینیم، یا خط مستقیم یا خط مستقیم، چی اتفاق میفته؟ ایشون میگه که ما مجبور میشیم بگیم یک قوه دیگری داریم که وقتی در لحظه اول ابصار روی داد و چشم ما این نقطه مقابل رو دید، این قسمت از واقعیت تو اون قوه محفوظ میمونه و وقتی نقطه میره در قسمت دیگر و باز چشم مقابل اون قرار میگیره، الان یک ابصار جدید که روی میده، این ابصار جدید با اون ابصار قبلی متصل میشه به هم دیگر، توجه فهمید؟ و ابصار بعدی که میاد بازم چی میشه؟ متصل میشه. ممکنه یه خورده که بگذاره اون قبلی مثلا از بین بره، توجه کردید؟ قبلی ممکنه از بین بره، ولی یک نوع اتصال ما به این ابصارها میبینیم. پس معلوم میشه باید یک قوه دیگر ما باید داشته باشیم که بتواند این نوع ابصار، این نوع حس متصل رو بتونیم درش ما پیدا بکنیم. ما حس مشترک به اون میگیم، یک تکمله این جناب ابن سینا رو چه میگیم حس مشترک، بخاطر این که فقط در ابصار این نقطه نیستش، در لمس هم هست، در ذوق هم هست، در شم هم هست، یک قوه ما داریم که در تمام حواس همین عملیات رو انجام میده، لذا ما بهش میگیم حس مشترک. این استدلالیست برای اثبات، استدلال اختصاصی برای اثبات یکی از قوای نفس و باطنی در راه نفس ایوانی که اون حس مشترک باشه. من متن بخونم باست دوزار است. اونجا نگاه بکنید، اساسا مشاهده روی نمیده، مشاهده اتفاق نمیافته مگر اینکه یه چیز تو حس مشترک بیاد. همون فصل 12 نمد 10 رو دقت داشته باشید، ممکنه اون چیزی که به حس مشترک میاد از خارج وارد حس مشترک بشه، ممکنه اون چیزی که به حس مشترک میاد از باطن به طرف حس مشترک بشه. ما در تحلیل کشف و مکاشفه و شهود اونجا در نمد 12 در فصل 12 نمد 10 بحث کردیم، وقتی انسان چیزی رو مشاهده میکنه حتما ریخته شده تو حس مشترک، حالا یا از بیرون داخل حس مشترک میریزه یا از درون میریزه، که الان بحث ما از بیرون در واقع از عوامل بیرونی است. اینجور میفرمان فصل نهم نمط سوم هسته. خب علیسه قد تبصر القطر النازل خطا مستقیما، ما متن اشارات رو میکنیم، بعضی از اوقات هم به شرح هم مراجعه میکنیم موقعی که نیاز باشه. فصل نهم هستیم، یه مقدار از متن رو قبلا خوندیم، اسم به اینجا داریم استدلال میکنیم برای اثبات حس مشترک. الیس قد تبصر القطر النازل خطا مستقیما، آیا شما اینجور نمیبینی اون قطره ای که داره فرود میاد اون رو خط مستقیم نمیبینی؟ و نقطه دائره در فصل 12 نمات ده اونجا گفته جواله، خوبه همون جواله هم خوبه. و نقطه دائره یعنی دور زننده، این همون جواله جوالان داره. به سرعتن و نقطه دائره به سرعتن خطن مستدیر، او رو خط مستدیر نمیبینی؟ حالا ما بعضی مثال های دیگه هم اضافه کردیم. خب پس یک نقطه، یک مقدمی نسیش که ما قطره ای که فرود میاد با اینکه یک نقطه هستش رو خط میبینیم، خط مستقیم رو خط مستدیر میبینیم. مقدمه دوم اینه که کلهو علا سبیل المشاهده لا علا سبیل تخیل او تذکر، همه اینها به روش مشاهده است. واقعا ما داریم دایره میبینیم، خط دایره‌ای میبینیم، خط مستقیم داریم میبینیم، نه به روش تخیل یا تذکر. تخیل و تذکر، تخیل یعنی همون یعنی الان تخیل روی بده، تذکر یعنی قبلا تو خزانه جان ما باشه الان داریم اون تصویر رو برمیگردونیم. ولی هر دو تا معنا یکی. بر سبیل تخیل یا تذکر نیست. تخیل یعنی یک تصویرگری ابتدایی نفس، تذکر یعنی یه چیزی در نفس بود الان نفس میخواد رو برگردونه. خب اینجوری نیست، واقعا ما داریم میبینیم. اینم مقدمه دو. مقدمه سوم، و انت تعلم ان البصر انما ترتسم فیه صورت المقابل، و شما میدونی که چشم بصر همانا مرتسم میشود در او صورت اون چیزی که مقابلش قرار گرفته. ما تو ادراک حسی حضور ماده رو شرط دونستیم، حضور ماده رو. همون چیزی که الان مقابلش هست صورتش توی بصر ما میفته، توی حس ما. سفرت یه چیزی گرم باشه اگه دست بکشیم، همین گرما تو لمس ما میفته، همین گرما، نه گرمای قبلش نه گرمای بعدش. کل قوای احساسی همین جوری هستن. و المقابل النازل اول مستدیر هم نقطه لا تلخر، اون چیزی که الان مقابل چشم قرار گرفته، چه اونی که داره فرود میاد و چه اونی که داره دور میزنه، اینا نقطه هستن. اونی که مقابل چشم قرار میگیره خط نیستش. واقعا ما تو فارس خط نداریم، چه خط مستقیم چه خط مستدیر، اینجور نیست. یک نقطه هستی داره حرکت میکنه یا داره دور میزنه و چشم هم همیشه همون نقطه رو میبینه. پس چی شد که ما الان داریم خط یا خط مستقیم یا خط مستدیر میبینیم؟ فقط بقیه از این نتیجه، این مقدمات است که تا حالا داشتیم. چند تا مقدمه میتونه رو همچنین این نتیجه رو به ما میده. فقط بقیه ازن فی بعض قواتا هیئت و مرتسم فیه اولا. پس نتیجه تن باید این استنباط رو بکنیم که باقی مونده در این شرایطی که الان توضیح دادیم در بعضی از قوای شما. الان اسم نمیذاریم، بعدا میگیم حس مشترک مثلا، بعدا جاش هم مشخص میکنیم، بعدا میگیم اگه فلان جای مغز ضربه بخوره این قدرت انسان از بین میره مثلا، درسته؟ فقط بقیه ازن فی بعض قواته، در بعضی از قوای باطنی تو چی باقی میمونه؟ هیئت و مرتسم فیه اولا، شکل اونی رو که مرتسم شد در بصر ابتداعا، یعنی الان که این نقطه در مقابل چشم من هست و ابصار روی میده، این هیئت تو اون بعض قوا باقی میمونه. و تصل به ها هیئت الابصار الحاضر، و متصل میشود به اون هیئت قبلی، به ها به اون هیئت قبلی بزن. به اون هیئت قبلی، هیئت ابصار حاضر و جدید. یعنی الان اون نقطه اومده در یک جایگاه جدید و چشمم در مقابل او قرار گرفته، ابصار جدید روی داد، منتها این ابصار جدید اضافه میشه به اون قبلی، هی اینا جمع میشن یک حالت استمرار و اتصال درست میکنن. این بیان ایشون بود از جهت اثبات استدلال اختصاصی برای اثبات قوه حس مشترک. فعندک قوتون قبل البصر، قبل و اینا نیستش، فعندک قوتون قبل البصر. پس ما یک قوهی داریم قبل، یعنی پشت سر بصر یک قوهی داریم که حقیقتا ابصار اونجا روی میده. عرض کردم فصل 12 نمد ده رو بهش اضافه بکنید. اصلا احسان و احساس روی نمیده مگر تو حس مشترک. اینا همه آلاتش هستن، توجه کردید؟ بحث اینه که این آلات بصر، اون چیزی که در مقابلش هست، چشم ازش متاثر میشه. نمیتونیم بگیم ابصار اینه، ما الان داریم دایره میبینیم، در حالی که اون چیزی که در مقابل این آلت چشم هستش دایره نیست، یک نقطه است. پس ابصار حقیقتا در حس مشترک داریم، یک ما میگیم حس مشترک، این در واقع یک قوه ما داریم پشت سر چشم که اونجا ابصار رو میبینیم. الیها یعدل بصر فالمشاهده، به سوی اون قوه بصر منتهی میشود مثل مشاهده کردن. عبارت همینجوری معنا بکنه بیانات ابن سیناست رو با این ساختار خاص ادبیاتی. الیها یعدل بصر فالمشاهده، به اونجا منتهی میشود بصر یا خود مثلا دیدن میتونیم معنا بکنیم مثل خود مشاهده. تماشا کنیم.
همون لحظه‌ای که می‌بینه جلوی چشممون باشه، بلکه ممکنه چند سال ثانیه قبلش باشه و الان این حرکات فیلم یا حرکاتی که ما فیلم می‌بینیم رو همینجوری توجیه می‌کنه. توجیه رو در حال تجربه
ما توجیه هست، یعنی برای توجیه همین استمرار دارن نحوه می‌زنن یا اثبات علمی به معنی اینکه اونجا مثلا یک چیزی اونجا ثابت میشه میمونه، تاثیر اون رؤیت اونجا میمونه، یا برای این نقطه که بگیم چجوری استمرار پیدا میکنه این حرف رو زدیم. اگه اینجوری باشه میتونیم به اینجا رسیدیم، میتونیم به قوه پشت سر مثلا
نه اثبات شده که شبکیه حساس هست، شبکیه چشم نسبت به نور حساس هست، این حساس بودنش را اثبات کردن که تا چند سال ثانیه ادامه پیدا میکنه. پس این تصویری که نوری که به شکل خاص توی شبکیه چشم شکل میبنده که مثلا برعکس هست، خصوصیت خاصی داره، این تا چند سال ثانیه ادامه پیدا میکنه و بعد از اینکه جسم رفت هنوز توی ذهنش هست، هنوز توی اون شبکیه ظاهره. دلیلش هم اینه که
لحظه بعدی که میاد چی میشه؟ نور بعدی که میاد چه؟
نور بعدی میاد روی همین نور و ما فکر می‌کنیم داره حرکت.
خب اونها چجوری؟ اونایی که اشکال شده اون جاش که
چی؟
اون قسمت اون شبکیه که متأثر شده از نور قبلی.
درسته، متأثر هست، ولی این نور هم میاد تأثیر میذاره. این دو تا تأثیر با تأثیر یک کل که نیست که.
نه، یه نور اول میاد تأثیر میذاره. من که من وارد اون بحث نیست. نور اول میاد تأثیر میذاره و اون فرض کنیم مایه که توی چشم است متأثر میشه. خب نور بعدی میاد چیکار میکنه؟
نور بعدی همزمان با وجود اون، نمیدونم که چیز فیلم سازی دیدیم، دو تا تصویر روی هم میندازن. میشه ما یک تصویر میبینیم ولی در حقیقت دو تا تصویر روی هم میندازن. توی چشم هم همین اتفاق میفته. یک تصویر
مایه، این مایه اون افسار
مایه نه مایه
نه مایه قبول دارن اصلا افسار اینجا صورت نمیگیره.
مایه نه
افسار مثلا مایه در مغز
چشم که باشه، اون سلول های نقطه زرد رنگ شبکیه که نور مستقیم میخوره بهش از مغز رنگ کرده شده میخوره بهش، این سلول ها تا چند صد ثانیه همینجوری هست
میدونن. بعد از اون که اون نور بعدی میاد تو کوده تاثیر میذاره
دوباره
اون
سلول ها
اون که متاثر است به نظر خراب میکنه قبلی رو،
نه روش تاثیر میذاره، مثل تصویری که روی تصویر دیگه اومده باشه، یه تصویری که میاد روی تصویر دیگه اون از بین نمیبره، بلکه با هم تصویر سومی تشکیل
میده. مادی هست،
امکانش هست. توی مثلا دسته فیلم سازی اینجور هست، مثلا یه تصویری دارم یه تصویر دیگه میام روش میذارم، این تصویر دیگه باعث میشه اون تصویر مثلا اینکه مثلا اینو بزنید جلو دیده نشه، بلکه دو تا تصویر با هم یک تصویر سوم میسازه که مخلوطه از این دو
تصویر سوم بنویسه. اینکه این نقطه ها که تصویر سوم هر این تجربه خودش
این خطر ذهن این خطر دید ما هست، وگرنه در
حقیقت این آیون نسبت میدن به حس مشترک، این آیون نسبت میدن یعنی در واقع به اعصاب، به اعصاب باطنی تر نزدیک این مغز.
اینجوری این خود چشمه، این دقیقا مقدم دوم رو به تجربه امروز قبول ندارم،
فکر نکنم با چیزی تو ذهن من هست ولی فکر نکنم اینجوری باشه. حالا بازم نگاه کنم تحلیل آقایون اینجوری هست که هست سیست مشترک به این شکل. تازه اون بحث هم راجع به افساره، نه راجع به تصورهای در واقع مادی. تو دستگاه این آقایون افسار اینها در واقع به نفس صورت میگیره، مخصوصا تو دستگاه مرتضی کاملا واضحه. ادراک اونها بله به آلات نیستش، آلات دخالت دارن ولی خود دیدن اینجا صورت نمیگیره، خود دیدن تو چشم صورت نمیگیره.
بله اینکه درسته، یعنی اگر اینجور بود ما باید عکسامون برعکس میدیدیم، چشم میدیدیم اینا قبول، مطمئن به هر حال دیدن ما استفاده میکنه از چشم دیگه،
بله
هر خطایی که چشم
بله
بکنه توی نقص ما تاثیر داره دیگه.
درسته.
لذا این نکته ای که توی اون تجربه ثابت شده، این هم در نقص باید تاثیر
اون لحظه اولی که نور به چشمم میخوره و من میبینم، حالا هر چی میکنیز به صورت میگیره درسته، فرض کنید که یک نوری متاثر میشه و هم یه هر چیز دیگه، ولی ابصار نهایی، ابصار نهایی که صورت میگیره اون در واقع همون چیزی که ماده مقابل کرد یا چند لحظه قبلش فرق نداره، این مدار عقب ترش میندازیم. خب لحظه بعد که ابصار جدید روی میده، با اون ابصار با اون ابصار قبلی چجوری متصله؟
همین دیگه،
اینکه شما یه مقداری تاخیر انداختید زمان رو.
نه من تاخیر پیدا میکنم.
پس اون شی مادی اونجا هست، من متاثر شدم، اون شی مادی رفت ولی هنوز چشم من یه خود متاثر هست. ابصار که اینجا صورت نگیره. ابصار اون لحظه اول فرض کنید که چند صدام ثانیه اون وقت در مغز صورت میگیره. درسته؟ مثلا نه یا هر چیز دیگر در اونجا صورت میگیره. خب یه مدت اندکی میگذره و یک چیز جدید روی میده. یه مقدار شما زمان رو تاخیر انداختید. بله اون ابصارهای پشت سر هم رو کی نگه می‌داره؟
اینجوری نیست که مثلا من اول بگم
من
چند ثانیه بعد ببینم
و چرا؟ این در واقع همزمان باشه ولی تقدم و تأخر رتبی داره، توجه کردید؟ یعنی شما الان که این رو در مقابل چشمتون می‌بینید، اولا یه مقدار زمان فرق می‌کنه، زمان که تصویر می‌کنه خیلی کم. تو نور از اینجا بیاد تو چشم ما این همه چیزا یه خیلی کم فاصله داره. اون لحظه اولی که ابصار روی میده با لحظه دومی که ابصار روی میده، برای اینکه این مسیر رو میخواد طی بکنه، چیه که اون ابصارها رو کنار هم نگه میداره؟
چیزی که اون مثلا میگم همینه که میگم اینجوری
نیست
که تا
مثلا فرض کنید یه دونه تو چشم، درسته مثلا بحثی در این نیست، اما اونجایی که ابصار صورت میگیره چه جوری هست؟ ابصارهای پشت سر هم رو کی جفت هم میده؟
دقیقا من همین میخوام بگم که توی چشم صورت میگیره، ما حالا به هر رقمی که به نفس منتقل میشه، هر
وقت
به هر
وقتی
که نفس از چشم استفاده میکنه،
این در واقع میشه اینجوری تفسیر کرد بنابرای این آنه که همین تصاویر اینجا جمع میشه، نفس یه دفعه اون میبینه باز هم از بین میره، مثلا چند لحظه بعد، درسته چند صدام ثانیه میمونه ولی ما نقطه جواله رو یک سره میبینیم، از چند صدام ثانیه یک خود اونورتره خیلی
حدیگه چند
صدام ثانیه
که
فرمی
که ما
این
را متصل ببینیم، چند صدام ثانیه که دیگه همینه؟ نه، اونو
میگن
که
فیاض
میکنه
چون اینکه داره حرکت میکنه، درسته اون برای یه تیکش، اما که یک سره رو داره ببینیم زمانش بیشتره. خب اون بحث بلا اینا هم تجربه هست، خود این هم از همه شد رای تجربه هست، ما میگنیم این تجربه باطل شده هم تجربه عمیقتر و جدیدتری هست، ولی من میخوام اون چند صدام ثانیه نمیتونه درست بکنه که ما یک نقطه جدول رو ببینیم، چون یه تیکش درست بکنه.
چند سلوم ثانیه چیز تصویر خوشت بیان نکردم، یعنی اون چند سلوم ثانیه، پس این ثانیه اول این چه اینجا، ثانیه دوم اینجاست، خب مثلا این طرف داره، خب اینجا بوده این طرف داره،
درست.
خب این چشم که این نقطه اول بینه نقطه دوم میبینه، اینجوری که نقطه اول دوم رو فقط ببینه، یعنی وقتی نقطه اول میبینه نقطه دوم رو نبینه، نقطه دوم میبینه نقطه اول رو نبینه، نه همزمان
هر دو تا با هم رو هم افتادن دیگه،
بله.
اما بقای اون قسمت قبلی چند صدام ثانیه قبلشه،
نه دیگه وقتی نقطه دوم اومد نقطه اول هم هست،
میدونم چند صدام ثانیه دیگه، بیش از این که نیست که،
بله.
اما ما زمانی رو که پی میکنیم برای یه نقطه جواله ظاهرا ما بیش از این هست،
دیگه یک دور که میخواد بچرخه کمتر از یک ثانیه هست،
همان که دیگه با حساب
کنیست واقعش همینه، کمتر از یک ثانیه هست، شاید توی مثلا فرصه یک
سوم ثانیه
یک دو
میچرخه، گاهی
بیشتر
از اون میچرخه. حالا با حساب کرده
اینجوری
دیگه.
حسای دیگه هم هست توی غیر
ابصار. شما هم میتونید. داخل این اینو میتونید. اشکال اونم یه بیانه. بله. اینا توضیح ندادن، نه تو اینجا، نه تو فصل 12، نه تو کتابای دیگه، فقط رفتن رو بحث ابصار. این از روی ابصار ما شو این بحث رو مطرح میکنم، ولی قسمت سوی دیگه رو در واقع با همون ضرباتی که به مغز وارد میشه، یعنی احساس، خود احساس ها اینجا صورت نمیگیره، یه قسمتی از مغز از اونجا به زمینه این احساس ها از بین میره، پس اونجا رو باید بگیم که در واقع این احساس ها اونجا صورت میگیره. یه چیز دیگه که باعث میشه ما این حرف رو بزنیم در کشف شهود و مشاهده یا ممرورین مریض ها که از راه این حواس نمیاد ولی الان داره احساس مثلا سوزش میکنه، در واقع ما پس باید یه چیز دیگه بشه باشیم که احساس ها اونجا داره صورت میگیره، یه علائم به این شکل، مثلا این بحث استمرار صبر و اینها رو فقط تو ابصار بفرد، تو جای دیگه نگفت، یه شاید بشه تصویر داری که تصویر کرد، ولی حس مشترک رو از راه ضرباتی که مغز میاد و از راه مشاهدات، مثلا دیگه میگن چه کلی احساس هایی که از راه باطن به انسان دست میده، مثلا منظورین مثلا نفش کنه باشه و شروع. پس این شد استدلال اختصاصی برای حس مشترک. بله، حس مشترک از راه های دیگه اثبات میشه، مثلا از قدم فصل 12 نمت 10 رو که نگاه رو فرمایید از راه دیگه هم وارد میشه، ولی این هم فکر نکنم که راه به جایی برسونه. ما بحث ما راجع به ابصاره، نه راجع به عملیات جسمانی که در بدن صورت میگیره. اون ابصار اولی که در ناحیه صورت میگیره چجور با ابصار دوم متصله، با ابصار سوم متصله، با ابصارهای بعدی متصله؟ اینجوری. خب و اندها، این و اندها یک کتمری است که چرا بشه حس مشترک. و اندها تشتم اول مخصوصات و تدرک ها خواهیم میگه که اصلا الان اینجا توضیح ندارد که چه اینجوریه. تو اون بحثی که الان چند صفحه بعد میرسیم که یه مقدار بیشتر توضیح میده، به تو بحث دیگه باید این رو سامان داد که در حس مشترک فقط مال ابصار نیست، مال همه ی حواس هست. ما فقط رجوع به ابصار گفتیم. و اندها و در نزد همان قوه تشتم اول محسوسات از مفصل و مسموع و مذوق و مشوم و همه اینها فتدرک ها، پس درک میکنن اون محسوسات رو، این قوه اون محسوسات رو درک میکنن. پس این استدلال مختص، استدلال مختصی که برای اثبات اسم مشترک. جناب حاجی سبزواری در صفحه 290 شرح منظومه تشبیه میکنه به حوض و نهرهایی که به اونجا میرسه. یه حس مشترک مثل حوض میمونه که از 5 تا نهر آبها بهش سرازیر هست، از ابصار و از لمس و از مثلا ذوق و از شم و از این چیزا به طرف بهش سرازیر میشه. بسیار اما فقط دستگاه علم حصولی من هست. و اندک قوت ها، این استدلال هست برای اثبات قوه خیال. ما میبینیم یک شأن دیگری نفس داره به نام حفظ صور، یعنی تمام صور محسوسی که میاد به حس مشترک و مورد ادراک حسی ما قرار میگیره، میبینیم بعدش در نفس باقی میمونه، ولی اینکه اون ماده خارجی نباشه، برای اینکه اون اشیاء خارجی نباشن، گرما، سرما، میدونم درخت یا در دیوار اینها نباشن، ولی میبینیم صورشون در نفس انسان خزینه هست، هر وقت هم بخواد میتونه اونها رو اعاده بده. پس نفس دارای یک قوه دیگری است که خزانه صور به حساب میاد، خزانه صور به حساب میاد. اسم اون خزانه رو میگن خیال. و اندک قوتون تحفظ و مسل المحسوسات، مسل مسل المحسوسات بعد الغیبوبه. و در نزدیکی یک قوه است که حفظ میکند مثال های محسوسات را. تعبیر خودشی بود خیالات المحسوسات، تصاویر، صورت ها، اینها رو، صور محسوسات رو حفظ میکنه بعد از اینکه خود اون محسوسات غائب شدن، خود محسوسات نیستن ولی صورشون رو نگه میداره. و این دکه قوت و تحفظ مسل المحسوسات بعد الغیبوبه مجتمعتن فیها، در حالی که این مسل، این صور اجتماع کردن در این خیال. تعبیر میشه، ما قبلا گفتیم اینجا معین بر ادراک، معین بر ادراک حس مشترک هست و اون هم خزانه صور، صور در اونجا بایگانی میشه. این هم استدلال اختصاصی برای اثبات خیال. اما یک استدلال برای اثبات هر دو قوه، هم حس مشترک و هم قوه خیال، استدلال مشترک. ایشون میگه نگاه کنید، وقتی انسان یک حکمی میکنه، مثلا میگه که طعم غیر از رنگ است یا این رنگ غیر از اون رنگ است، درسته؟ وقتی انسان قضاوت میکنه و حکم صادر میکنه، خب دو طرف داره طبیعتا، نفس همیشه یک طرف رو التفات حسی میتونه داشته باشه، در حس مشترک بریزه و اون رو بتونه درک بکنه. طرف دیگر رو چجوری حاضر میکنه؟ اگر قوه خیال نباشه، اگر حس مشترک نباشه که از قوه خیال بریزه تو حس مشترک و الان در نظر بگیره و قضاوت بکنه، چجوری میتونه این کار رو بکنه؟ وقتی میگه این حلاوت از اون حلاوت مثلا شیرین تر هست، این شیرینی از اون شیرینی شیرین تر هست، چند تا واقعه اینجا روی میده. یکی اینکه الان با یک شیرینی رو داره میبینه، میگه اون شیرینی غیر از این شیرینیه، این شیرینی رو داره میبینه، ما توضیح دادیم که این شیرینی واسه حس مشترک در نهایت هست، ولی الان کار باش نداره. خب اون شیرینی دیگر رو هم الان باید حاضر پیش خودش داشته باشه تا قضاوت بکنه دیگه. پس اولا باید یک قوه بایگانی داشته باشه که این شیرینی قبلی توش محفوظ بوده، و ثانیا باید حس مشترکی داشته باشه که از ناحیه خیال بیاره تو حس مشترک و او رو در نظر خودش بیاره، بعد بگه این شیرینی شیرین تر از اون شیرینی دیگر هست. این استدلال ایشون برای اثبات حس مشترک و خیال پرده تا هست. در واقع اون شیرینی قبلی رو که میخوای صورت بدید کجا صورت میدید؟ خیال که فقط حافظه است، نگر میداره، ادراک نمیتونه بکنه که، از یک قوه دو تو کار بر نمیاد، نمیشه هم حفظ بکنه هم درک بکنه. یک قوه همون فایده الله، یک قوه یک فعل از ساده میشه. اگر هم دیدید از یه چیزی دو تا فعل ساده میشه، باید قطعا بدونید دو تا جهت مختلف داره، ما الان با این کار نداریم. پس در حال دو تا قوه ما داریم، یک قوه که حفظ میکنه، یک قوه که درک میکنه. شما وقتی میگید این شیرینی غیر از این شیرینی هست، خب این شیرینی که فرض کنید اشاره میکنید، ما اون شیرینی اون سیب فرض کنید که شیرین‌تر از این شیرینی این هلو بوده مثلا، خب اون شیرینی اثبات میکنه که هم ها یک خزانه ای داشتید که اون صورت توش محفوظ بود، و حالا من در آوردی داری نگاهش میکنید، میگید شیرینی اون سیب بیشتر از شیرینی هلو مثلا برای از هر هست، خب یعنی شیرینی من تجربه هستید.
چرا همون
قوه‌ای
که اون
رو
انبار
می‌کنه همون نمی‌کنه؟ از یک قوه دو تا فعل نمی‌کنه سر بزنه. اینه بحث فلسفی در واقع. اینا طبیعیات این آقایون مشهور است از تجربه و فلسفه و استدلال هم سر اینه. پس مشتری چند کار می‌کنه؟ به ادراکی صورت برد می‌کنه. هیچ کار دیگه نمی‌کنه. نه، اون محسوس دیگه. الحاظ محسوس نه، یک کار احساس در واقع، احساس رو ما یک نوع ادراک حساب کردیم. اون به لحاظ در واقع به لحاظ شیء خارجی اینجوری باشه، بعد ما باید بگیم خیال چندین کار انجام میده، میلیون ها کار انجام میده، چون که ممکنه صورت زید رو نگه داره، ممکنه صورت عمرو رو نگه داره، ممکنه صورت فلان نگه داره، بحث این نیست. کارش یکیه، حفظ صور. اون حس مشترک کارش چیه؟ احساس صور. اگر تفاوتی وجود داره در ناحیه مدرکات هست، ادراک یکی، مدرک هم یکی هست. اون کار رو بگیم باید بگیم بس میلیون ها کار این انجام میده، میلیون ها کار هر بگیم باید بگیم میلیون ها کار انجام میده. اون سنخ کار و هم واحد هست، و ارتباط این صور با اون قوه هم از ناحیه اون سنخ کار به یک وحدتی برمیگرده. و به هاتین القوتین یمکن که ان تحکم ان هذا اللون غیر حاضر تعم و ان لصاحب حاضر لون حاضر تعم، و به واسطه وجود این دو قوه در نفس هست، یعنی حس مشترک و خیال، این دلیل اشتراکی هر دوست، و به هاتین القوتین به واسطه این دو قوه هستش که تو امکان پیدا میکنی حکم بکنی که این رنگ غیر از این تعم است، یا بگی و ان لصاحب هذا اللون هذا طعم، یا بگی برای صاحب این رنگ، این هر چیزی که این رنگو داره این طعم هم داره. درسته؟ مثلا هر چیزی میگه زرده این طعمو داره. خب شما چی باعث شده که بتوانید این حکم ها رو صادر بکنید؟ کسی که حکم صادر میکنه باید محکوم و محکوم علیه هر دو پیشش حاضر باشن. ان الغازی به هذین الامرین یحتاج الى ان یحذره المقضی علیهما جمیعا، اون کسی که حکم میکنه به هذین الامرین، به این دو امر، میگه این رنگ غیر از اون طعمه، درسته؟ یا این شیرینی شیرین تر از اون شیرینی دیگر هست، فهم نداره، هر نوع حکمی که میکنه که حکم باید دو طرف داشته باشه. فان الغازی به هذین الامرین یحتاج و احتیاج دارد الى ان یحذره المقضی علیهما، اون مغزی و علیه ما باید حاضر باشه پیشش، یعنی یه زوره کو حاضر باشن این غازی را، چی حاضر باشن؟ مغزی و علیه ما، یعنی مغزی و علیه و مغزی اون چیزی که این به طور به طرفی که حکم برای اونها صادر داره میشه، حالا دیگه مرمون علیه دیگه مرمون ان یحضره المغزی علیهما جمیعا، هر دو تا باید حاضر باشند. فهاذهی غبار، خب هر دو باید حاضر باشند. ما تو اینجا در این استدلال سوم استدلال مشترکی است برای اثبات حس مشترک و خیال هر دو. چجوری؟ هر دو طرف باید حاضر باشن. خب یک طرف میگی داره من مشاهده میکنه، طرف دیگر چی؟ پس طرف دیگر باید خیالی داشته باشه که قبلا صورت توش رفته باشه، الان دارید جداش میکنید، و حس مشترکی داشته باشید که الان توش بیارید تا ببینیدش. درسته؟ بگید این عین اینه، این غیر از این هست. فهاذه غبار. پس تا اینجا ما دو تا غبار رو اثبات کردیم. فهاذه غبار جمعش در منطقیه، یکی حس مشترک و یکی هم قوه خیال. خب برسیم به قوه وهم، قوه واهمه و قوه حافظه. تا اینجا قوایی که اثبات کردیم قوایی بود که مربوط به صور بود، اما الان قوایی که میخوایم بحث کنیم مربوط به معانی هست. میفرماد که چه حیواناتی که ناطق باشند، چه حیواناتی که ناطق نباشند، یک قوه‌ای دارن که درک معانی جزئیه میکنن، معانی که قابل درک حسی نیستن. انسان اون رو درک میکنه، با حواس خمسهش هم درک نکرده، حس مشترک هم باش کاری نداره، خیال هم نمیتونه در اونجا دخالت بکنه. یه چیزایی در غیر از فضای این محدوده ها، مثلا مثالی که معروف است برای وهم، فرض کنید که مثل عداوتی که یک گوسفند از گرگ میبینه. خب این عداوت گرگ رو چی درک میکنه؟ حس مشترک، حواس خمسه، قوه خیال، اینا نمیتونه این کارا رو بکنه. پس یه قوه دیگری داره که این معنا رو داره متوجه میشه، یا محبت و امثال اینا. ما به طرز قبل توضیح دادیم که واهمه به همین مقدار و هم به همین مقدار اتفاق نمیکنه. همه معانی جزئیه به وسیله وهم درک میشه. چه قوه، چه حیوانی که الان ما داریم بحث میکنیم حیوان ناطق و چه غیر ناطق، هر دو تا وجود داره. نیاز نبود اینجا این حرف رو بزنه، چون که قوای دیگر هم اینجوری هستن. اما قوای حیوانی که داریم بحث میکنیم هم در حیوانات هست و هم در انسان ها وجود داره. همه این قوا هستن، قوای حیوانی در انسان هم هست، قوای انسانی در حیوان هم نیست. همینجوری مثلا قوای نباتی در حیوانات و انسان ها هست، قوای حیوانی با قوای نباتی همش در انسان هست. نیاز نبود که این قسمت متذکر بشه که در واهم اینجوری، بلکه همه به همیشه هستش. حتی مثلا اون قوای قبلی که اثبات کردیم اون در حیوانات هم هست، فقط در انسان که نیست، در حیوانات هم وجود داره. پس این شد قوه واهمه. یک قوه دیگری ما در نفس احساس میکنیم که این معانی مدرکه به وسیله وهم رو حفظ میکنه. مثلا محبت ماده، محبت یک کسی بهش کرد در خودش نگه میداره. حیوانات هم همینجوری هستن، انسان ها هم همینجوری هستن. اون باید یک قوه دیگری باشه، اون قوه میگیم قوه حافظه. پس خزانه نگهداری مجموعه معانی جزئی رو میگیم چی؟ حافظه. همچنان که خزانه نگهداری مجموعه صور رو ما میگفتیم چی؟ خیال بهشون گفتیم. یه بحثی در خاتمه هست که این برقوه حافظه معمولا در حیوانات متکاملتر پیدا میشه. در بعضی از حیوانات میبینید قوه حافظه نیستش. مثال میزنن به مثل پشه ها و مثلا پروانه. شما میبینید پروانه کوچیک، مثلا روسته ها که لامپا و اینا روشن میکنن، چراغ روشن میکنن، اینا رو بیشتر آدم میبینه. میبینید که این پشه میاد خودش نزدیک میونه به این شمع، درسته؟ جذب نور میشه، میاد به طرف شمع، میخوره به حرارت شمع، میخوره مثلا دردش میگیره، درسته؟ برمیگرده عقب، برگشت عقب یادش میبینه، حافظه نداره. از اینجا اون دردش که همون مثلا ممکنه وهمی باشه، یادش میگه، باز برمیگرده که نور جذبش میبینه، باز برمیگرده. اینقدر این عمل تکرار میشه، من تجربه هست دیگه، ممکنه بگیم نفسه چیز دیگه هست. اینقدر این عمل تکرار میشه تا اینکه جانش از دست میده. حالا یعنی درک معانیش این مثال رو به این شکل زدن، این اون محبت فرض کنید مثلا در یه جای اینجا باید متوجه بشه که این خطرناکه، اون خطرش رو متوجه نمیشه. مثال بگم، ایشون مثال نداده، این دیگه مثال زدن به مثل پروانه و همسار اینها. این حافظه خود قوه کامل تریه. ممکنه حیوانات واهمه دارن، وهم دارن، ولی ممکنه حافظه بعضی اوقات نداشت باید ضعیف باشه حافظه ایشون. البته این حرفا ممکنه نه، که بعضی از این چیزای کوچولو بعضی وقت حافظه هایی دارن که اصلا حساب و کتاب نداره. مثل فرض کنید که یک زنبور خب شنید عجائبیه واقعا، صدها کیلومتر میره اونور تمام این راه همه حفظش میمونه، باز برمیگرده مثلا اون خیاله. مثلا میخوام بگم این به این راحتی که ما در نظر بگیریم نیستش. خیلی از اوقات اینا خیلی قوای باطنی قوی تر هم از ما، قوای حیوانی که خیلی از انسان هم قوی تر باطنی حیوانی. و ایزن فإن الحیوانات ناطقها و غیر ناطقها تدرک فی المحسوسات الجزئیه معانی جزئیه غیر محسوسه. چه وقت داریم؟ و ایزن فإن الحیوانات ناطقها و غیر ناطقها، حیوانات چه ناطقش میشه غیر ناطقش، تدرک فی المحسوسات الجزئیه درک میتونن در محسوسات جزئیه در صورت مادر در صورت این حیوان فلان معانی جزئیه تن غیر محسوسه، یک معانی جزئیه که محسوس میکنه، معانی کلیه نیست، این کار عقله، معانی جزئیه هستش ولی به حس در نمیاد، محسوس نیستن. ولا متعدیه تن من طریق الحواس، از طریق حواس هم به اونجا انسان نرسیده، یعنی به شکل تجریدی هم نیست. این البته جای بحث و نقدی نداره. ولا متعدیه تن من طریق الحواس، مثل چی؟ مثل ادراک شاد معنن فزه به غیر محسوس، مثل این که گوسفند یک معنای رو در گرگ درک میکنه که محسوس نیست اما عداوت باشه. و ادراک الکفش معنن که نعجه غیر محسوس، و ادراک کفش یعنی گوش و بز یعنی در واقع همون نر، معنن که نعجه معنایی را، معنای استیناس اونس گرفتن را در نعجه یعنی میش غیر محسوس، که اون معنا هم محسوس نیستش. ادراکن جزئیان تحکم و بهی کما یحکم الحس به ما یشاهده، یک ادراک جزئی میکنه که تحکم و بهی، که این کفش یا اون شاد یا بزنید به اون قوهی که این رو درک میکنه، میخوام بگیم قوه وهمیه، قوه وهمی حکم میکنه بهش، حکم میکنه که این حیوان این عداوت رو داره یا این محبت رو داره. کما یحکم الحس به ما یشاهده، همچنان که حس به آنچه را که مشاهده میکنه حکم میکنه. چجور ابصار حس مشترک چجور حکم میکنه؟ اینم حکم میکنه، فرازه کنید حکم میکنه. فا اندفه قوتون هازا شنها، خوب بود که این رو ادامه همون جمله قبل بیاریم با ما جدا کرده. فا اندفه قوتون، پس در نزد شما یک قوهی هستش که مثال از حیوانات زد ولی ایده بزد، فا اندکه قوتان، پس در نزد تو یک قوهی هستش که کارش اینه، یعنی معانی جزئی رو درک میکنه. پس این شد اثبات قوه واهمه. و اما بریم برای اثبات قوه حافظه. و ایزن فا اندکه و اند کثیر من الحیوانات العظم، این کثیرن که بعضی حیوانات اینجوری نیستن، من دارم متن میخونم، یعنی الان فقط ما متن ابن سینا رو میخونیم. آره ما اینا میسی فهم میکنه چاپ این فهم میکنه آره فهم میکنه به نظرم متنها باید مشخص باشه، حتی یا قوله او نوشته یا چیز دیگه. آره ما متنها رو میخونیم، شعرها رو نمیخونیم مگر اون جایی که خیلی مطلع مهم داشته باشه یا مطلعی که متذکر میشه، برای ما از اول در اشارات همینجوری بوده. خب فعین دکه دو ببینید بعدا نگاه بکنید، خوبه نگاه بکنید، خوب اشکالات فرق کرده، خوشمزه از جوابایی هم که خاجی بهش میدونم، خوبه نیاز دیگه نیست، جایی که نیاز باشه ما میخونیم حتما شعر میخونیم. و ایزن فعین دکه، این رو دارد محطه کنیدیم، و ایزن فعین دکه و اند کثیر من الحیوانات العظم، و بازم این علاوه بر قوه وایمه در نزد تو و در نزد بسیاری از حیوانات گنگ غیر ناطق بی زبان در نزد اونها یه قوه دیگری هم هست، قوتون تحفظ و حاضر المعانی بعد حکم الحاکم، قوهی هستش که حفظ می کند این معانی را بعد از اینکه حاکم حکم کرد. حاکم اینجا چیه؟ وهم. بعد از اینکه وهم حکم کرد که این مثلا انسان محبت داره یا عداوت داره، بعد از اینکه حکم کرد قوه این را حفظ می کنه. قوتون تحفظ و حاضر المعانی بعد حکم الحاکم بها غیر الحافظت لسفر، که این قوه غیر از اون قوهی هستش که صور رو حفظ میکنه. قوهی که صور رو حفظ میکنه خیاله، این قوه معانی رو حفظ میکنه. تا اینجا ما چند تا قوه رو اثبات کردیم؟ چهار تا قوه رو اثبات کردیم، حس مشترک، خیال، واهمه و حافظه، چهار تا قوه. یک قوه میمونه و اون قوه چیه؟ متصرفه است. عقل نه، پنج تا قوه باطنی حیوانی که داریم متصرفه میمونه. اینجا نگفتن، در حالی که جاش همینجا بود، چون که الان فراز بعدی عبارت راجع به اسامی این قوا، چون که تو این فراز اسمشون رو نگفته بود، اسامی اینها و جایگاه های جسمی و طبیعی ایناست. این قوه پنجم که قوه متصرفه است، خودی تو تعبیراتش پنج تا قوه نگفت، این متصرفه این چهار تا رو گفته، پنجمی رو نگفته. پنجمی رو ایشون جناب ابن لای بحث بعدی میگه، این اداری تناسب نداره این کار. توجه کردی؟ حالا میرسیم، فکر میکردم امروز میرسیم، نرسیدیم. پس بحث بعدی ما این چهار تا قوه که خوندیم، به علاوه این قوه پنجم اسمش چیه و در کجاهای مغز قرار داره؟ بحث علم تشریحه. حالا واسه بگیم دوگانه نیست، اینا جای بحث داره. به خود مثلا میگه ما اینا رو از کجا فهمیدیم؟ از ضرباتی که به مغز وارد میشه فهمیدیم که اینجاش کجاست. یه ضربه به جلوی مغز، یه ضربه وسط مغز، اونور مغز، اونجا به این شکل ممکنه خیلی دقیق هم نباشه. البته این لازم بود که من ندارم، اگه رفقا یه وقتی عکس تصویر مغز اینها هم اونجا باشه خیلی خوبه. چون اینجا میگه مثلا 7 تا چیز داریم، 7 تا عصبهای زوجی داریم، یعنی مثلا 14 تا عصب داریم غیر از نخاع که از مغز جدا میشن و جلوی مغز هم دفاع برآمدگی هست. اما ما با تو عبارت بعدی نارو کنیم یه وقتی عکسی کسی رو داشتیم و هم ببینیم بعد هست. و سلام علیکم.